سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 13 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت محمد 5 کتاب برتر سال 2021 در حوزه تکنولوژی رو معرفی کرد و پیرامون اون صحبت‌های جالبی در مورد امنیت داده‌های شخصی و تهدیدهای هوش مصنوعی برای بشر مطرح شد.
سلام دوستان، امشب 6 دسامبر جلسه ضبط پادکست رادیو بیدار داریم. جلسات پیش در مورد نرم افزار اوپن سورس صحبت کردیم، در مورد کلاود صحبت کردیم، در مورد کراود سورسینگ صحبت کردیم، همچنین کراود فاندینگ مفاهیمش و چه انقلابی کرده در دنیای نرم افزار و دنیای سرمایه گذاری و خرد جمعی. امشب هم همین را ادامه میگیریم. یه لیستی از کتابهایی که بهترین کتابهای تکنولوژی تو سال 2021 بود و به دستم رسید، به نظرم جالبه که نگاهشون بکنیم. این لیست کتاب از فاینانشال تایمز. مباحث بعدی روی لیست سایت های آموزشیه که خان آکادمی و ما داشتیم توی جلسه گذشته. کراود سورسینگ خیلیاشون کار میکنن، از افراد دیگه اجازه میدن که محتوای آموزشیشون رو سایت بذارن. اینا رو بررسی کرده چون اواخر سال 2021 هست. این 5 تا کتاب تو حوزه تکنولوژی خیلی برتر بوده. اولیش اطلس آف ای آی هست. اطلس آف ای آی، اطلس هوش مصنوعی، قدرت سیاست و هزینه های هوش مصنوعی. یه نویسنده استرالیایی مؤلفش هست، محققی هست که در کمپانی مایکروسافت کار میکنه، آقای کیت کرافورد. ضمن تاکید شگفتیایی که هوش مصنوعی دنیا ایجاد کرده، هزینه های اجتماعی سیاسی و محیط زیستی ها بهش پرداخته که اکثرا کم کرده هزینه های اجتماعی سیاسی و محیط زیستی ها. به تسریع حکمرانی غیر دموکراتیک و افزایش نابرابری توسط هوش مصنوعی هم هشدار میده، به این مفهوم که هوش مصنوعی اگر که توسط دولت ها یا شرکت های خیلی بزرگ فقط مونوپول بشه، منحصر بشه، این میتونه که خطر بزرگی باشه برای به دست آوردن انحصاری اطلاعات و دیتا ماینینگ، ماشین لرنینگ، و این ممکنه که یک خطری هم وجود داشته باشه. در این مورد نظری دارین؟
در مورد خطرات هوش مصنوعی به طور خاص؟
آره، مونوپول کردن اطلاعات هوش مصنوعی مشابه این میمونه که یک شرکتی هزاران کارمند داشته باشه، یعنی هوش مصنوعی به اندازه هزار تا کارمند داره کار میکنه. این دیتا و اون و قدرت اطلاعاتی یک شرکت یا یک گاورمنت انقدر یاد میشه و انحصاری میشه و کسی دیگه توان رقابت باهاش نداره. شاید مثال گوگل رو بشه زد که کسی اصلا توان رقابت با گوگل دیگه نداره در سرچ انجین حداقل.
به نظر من دو تا مورد خطرناک اینجا هست، یکی مونوپولی هست، انحصار هست، و دیگری گاورمنت، دولت‌ها هستن. مگر من هوش مصنوعی رو به تنهایی خطرناک نمیدونم. هوش مصنوعی یک تکنولوژی علم هست، برپای علم هست، و علم نمیتونه خطرناک باشه به خودی خود، ولی کاربرد علم میتونه خطرناک باشه. وقتی یک تکنولوژی فیزیک به وجود میاد، در فیزیک، در شیمی، در هر رشته دیگری، گاورمنتی به اون دست بده بکنه و بخواد که برپایه و اساس با استفاده از اون تکنولوژی شروع بکنه به افزایش قدرت خودش، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی شهروندان و استفاده از اون برای ماندگاری خودش، برای قدرتمندی خودش. به طور خاص چین رو میشه مثال زد که از هوش مصنوعی برای تشخیص چهره بسیار استفاده میکنه. هوش مصنوعی در زمینه تشخیص چهره خیلی روش بحث زیاده، چون که به طور مستقیم با هویت کاربر ارتباط داره. یعنی شما دارید یک دیتای رو به یک کاربر خاص دارید ارتباط میدید. ما وقتی که صحبت میکنیم برای مثال استفاده از هوش مصنوعی در ماشین‌های خودران، این اونقدر حریم خصوصی کاربران رو مورد خطر قرار نمیده. شاید خود اون کسی که درایور هست، اون صاحب اون ماشین هست، اون اطلاعاتی به خصوصی که قراره جمع‌آوری کنه. اما اگه که این هوش مصنوعی با دوربینایی که داره یا با تکنولوژی که در آینده گفته میشه پروتکل خواهد بود که اتومبیل‌ها و ماشین‌ها با هم گفتگو می‌کنه، با هم دیگه اطلاعات رد و بدل میکنن، این هوش مصنوعی متوجه میشه یک آبجکت، یک شی داره از یک تقاطع، جایی که دیده نمیشه، دوربین رو نمیبینه، داره به سمت ماشین حرکت میکنه و با این سرعت ماشین و با اون سرعت آبجکت این برخورد تقریبا قطعیه، بالای 90% برای مثال قطعیت داره و میتونه برای مثال سرعت رو کم بکنه یا آلرت بده یا هر چیز دیگری به هر دو طرف. در اینجا هویت اون افراد مشخص نمیشه، فقط گفته میشه که یک آبجکت داره، نزدیک پیش دوچرخه هست یا عابر پیاده هست یا اتومبیل دیگری هست یا تراک هست یا هر چیز دیگری. ولی وقتی از هوش مصنوعی در زمینه تشخیص چهره صحبت میکنیم، به طور خاص داریم رفتش میدیم به یک کاربر، کاربردهای خاص خودشو داره مطمئنن. برای مثال فضاهای امنیتی مانند فرودگاه‌ها یا بعضی از ارگانیزیشن‌های خیلی خاص، خیلی خاص دولتی مورد نیاز هست که کسی که داره از کارت استفاده می‌کنه خودمون شخص باشه و نه کسی دیگری، یعنی دزده نشده باشه. ترکیب مونوپولی و ترکیب دولت‌ها کلا خطرناک هستن. اگه مثلا یه دولتی یک قسمتی رو برای مثال بیاد مخابرات یک کشور رو مونوپولی در اختیار خودش قرار بده، این کاملا خطرناکه. حالا اگه اضافه بکنید نرم افزارهایی که استفاده میشه، مثلا نرم افزارهای ارسال متن، مسیجینگ، نرم افزار ارتباطی که تو این زمینه این بسترن قرار کار میکنن، تماما به وجه خطرناک خواهند بود. نه اینکه اون تکنولوژی خطرناکه، تکنولوژی ارتباطی خطرناکه، تکنولوژی بسیار عالیه. اینکه شما بتونید که ویدیو رو همونجوری که الان داریم صحبت میکنیم کامپرس بکنید با یک حجم خیلی کم با کیفیت صدای خوب طرف مقابل برسونید، ارتباط بین انسان ها رو ساده تر انجام بدید، این بسیار عالیه. اما اگه همین تکنولوژی استفاده بشه برای درست کردن یک مونوپولی، سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران، به طور خاص شرکتی مثل فیسبوک داره این کار انجام میده، این بسیار خطرناکه، بسیار غیر اخلاقی است. حالا ترکیب این دو تا که خب واقعا واسه چش اشتباه
همین یعنی قضیه یه بررسی کنیم. من همین چند وقت پیش یه مسیج توی تلگرام برام اومد که ببینین چین چقدر پیشرفت کرده. طرف میره توی فرودگاه، نشون میداد دوربین، جلوی دوربین وایساد تا دیتکتش کردن، صورتش رو دیتکت کرد، گفتش که شما باید بری گیت فلان، سوار هواپیمای فلان بشی، بلیتت اونجا، اصلا یعنی نیازی به بلیت نداره. و بعد اینو به عنوان یه چیز خوب داشتن نشون میدادن. و خیلی هم متوجه این قضیه نیستن که این تکنولوژی نیست. این کارو مثلا چه می‌دونم آلمان هم میتونه، حالا توی همین کانادا هم میتونیم داشته باشیم، چرا این اتفاق نمیفته؟ در مورد این قضیه خورده بازش کنیم که الان چین، حالا مثلا مثال خیلی خوبیه که ما میگیم تو استفاده یا اگزاجره از تکنولوژی که قراره بر ضد انسان انجام بشه. دلایلش رو بخوایم بررسی کنیم مختلفه. باید اینو به مردم بفهمونیم که پرایوسی چرا ارزش داره، کی ارزشمند میشه، کی که فرق پرایوسی و تکنولوژی کجاست. اینا خیلی چیزهای باریکتر از مو هست. مثلا ما خودمون با دست خودمون میریم گوگل هوم رو میاریم تو خونمون که 24 ساعت ما رو گوش کنه، بعد تعجب میکنیم که چی شد که تبلیغاتی که ما داریم، مثلا تبلیغات من مرتبط با حرفی که الان من زدم، یا مثلا الکسا یا حتی گوشه موبایلمون دارن 24 ساعت ما رو گوش میکنن. حالا اگر این از طرف یه کمپانیه، حالا اگه این بخواد سازمانی یافته باشه و از طرف یه دولت باشه، اونجاست که دیگه خیلی خطرناک‌تر میشه که دیگه ما زندگیمون گرو اون میشه. حالا مثلا گوگل ما رو داره گوش میکنه، میگیم فوقش تبلیغ ما رو میده، ولی وقتی که این باشه که شرایط زندگی من منوط به این باشه که من کجا رفتم، چه کار کردم، با چه کسی حرف زدم و همه اینا تحت کنترل باشه و بعداً بخوان اینا رو بر ضد خودم استفاده کنن یا به من امتیاز بدن، اونجاست که خطرناک.
تمرکز هوش مصنوعی اگر که هم در کنترل قدرت باشه، حالا همینجوری که فرام خیلی میتونه خطرناک بشه. حتی میشه که یه موضوعی اصلا در مورد آنارشی نرم افزاری صحبت کنیم، آنارشی هوش مصنوعی، اینی که هر کسی بتونه که هر کاری بکنه، تمرکز اطلاعاتی بیشتر.
این مفهوم آنارشی نیست، ما لغت‌های متفاوت داریم برای اینکه مفاهیم متفاوت دارن. اینی که مثلا اطلاعات که باید مخصوص یک فرد محافظت بشن در اختیار افراد قرار بگیرن، این یک هرج و مرج اطلاعاتی و جلوی سوء استفاده وجود داره. در حقیقت همون اتفاقی که برای شرکت فیسبوک و API فیسبوک بود که در اختیار شرکتی نظرسنجی‌های انتخابات پیش از انتخابات کار میکرد و بسیار تاثیرگذار بود روی تغییر فرایند انتخابات. هدف قرار میداد کاربران رو بر اساس تعداد لاکه که کردن، پستی که مطالعه کردن، جاهایی که حضور دارن، حتی لوکیشن اون افراد، سنشون، جنسیتشون، گرایش های جنسیشون، جنسیتشون، اینها رو یک جنبندی، یک یعنی بالاخره کار تحقیقاتی بزرگ بوده. اما خب نتیجهش این بوده که یک شکل سوء استفاده ای از این اطلاعات صورت گرفته بوده و فکر میکنم که فیسبوک هم محکوم شد به اون دادگاه.
یکی این بخش، یکی هم بخشای حقوقی که تو اروپا خیلی سخت گیرانه بر اساس دیتای کاربران. الان خیلی از سایت‌های رسمی حتما یا آگهی میزنن که ما کوکیاتون رو داریم استفاده میکنیم، اگر شما اجازه میدید کوکیتون استفاده کنیم یا نه. این ممکنه که مشابه همچین قوانینی توی خیلی از جاهای دیگه هم.
حالا این نکته بگم که اتحادیه اروپا بسیار فعال هست و بسیار موفق هست توی حفظ حریم شخصی کاربران. حتی کاربرانی که ممکن خودشون این اونقدر را ندونن یا علاقه نداشته باشن و به بسیار از شرکت‌های تکنولوژی اجازه رو نمیده که هر گونه دیتایی که خواستن کالکت بکنن و جمع‌آوری بکنن. و این باعث یک مناقشه شده بین شرکت‌هایی که توسعه دهنده نرم افزار، به این دلیل که اونا احتیاج دارن به این فیدبک ها، به این اطلاعات، و از اون طرف میزان و نوع دیتایی که داره کالکت میشه از طرف این نرم افزارها باید به فرد نشان داده بشه. و اتحادیه اروپا اتفاقا توی قضیه خیلی پیشرو هست و برای هم از شرکت مثل اپل برای فروش دستگاهش مخصوصا آیفون توی اروپا باید یک قوانین خاصی رو رعایت بکنه و نمیتونه هر گونه دیتایی رو، برای مثال پیش از اینکه خاطرم باشه، حتی اثر انگشت کاربر رو به گونه ای که قابل نشانه گذاری رمشماری شده بود این رو ذخیره میکردن. در این تو امریکای شمالی اتفاق افتاده بود، بابت اون یه دلایلی داشتن، گفتن که ما این کار رو انجام میدیم تا برای مثال کاربر اگر که گوشیشو گم کرد یه گوشی جدید داشت باز بتونه با همون اثر انگشت گوشی جدید رو باز بکنه. اینو توی اتحادیه اروپا تا جایی که خاطرم هست لغو شد و نمیتونه اثر انگشت کاربران رو جای ذخیره بکنه.
خیلی عالی. ادامه این بخش کتاب رو بخونیم. البته از این 5 تا کتاب اونه که مربوط به نرم افزار و هوش مصنوعی هست و با رنگش میکنیم، چون کتاب دوم اسمش هست Beyond The Astonishing Story of the First Human to Leave Our Planet، که داستان شگفت انگیز اولین انسانی که سیاره ما را ترک کرد و به فضا سفر کرد. کتاب سوم تابع نماییه که چطوری تکنولوژی با شتاب سریعی داره پیش میره، در موردش باید چه کار کرد. The Exponential Age: How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society. بیشترین تکنولوژی هم که داره تاثیر میذاره همین علوم نرم افزاری و هوش مصنوعی هست.
اگه حالا اجازه بدید منم یه کتاب با همین موضوع معرفی کنم. کتاب خیلی معروفی است به اسم The Singularity is Near از Ray Kurzweil. این فرد مشاور شناخته شده و قدیمی شرکت هایی هست مثل مایکروسافت و بعد از اون گوگل، و اتفاقا به همین ترتیب این نمودار که من نشون میدم، حالا میتونیم اسکرین شات هم توی لینک قرار بدیم. چند فصل اول کتاب در حقیقت داره روی این بررسی میکنه که ما به چه سرعتی همون یک تابع نمایی یا اکسپوننشیال داریم توی تکنولوژی پیشرفت میکنیم. بعد این تکنولوژی کوچکتر میشه در سایز و ارزونتر میشه. برای مثال شما میتونید که همین امروز یک سینگل بورد کامپیوتر مثل رزبری پای رو خریداری بکنید با قیمت $100. پرفورمنس و قدرت پروسسی که این پروسسور داره از برای مثال پروسسور مشابه خودش 4 سال گذشته 2 برابر اون هست. از این صحبت میکنه که ما چطور داریم به سینگولاریتی میرسیم، و مفهوم سینگولاریتی یا تکینگی به این معنی هست که زمانی که باز دیگه فاصله ای بین ماشین و انسان نیست. برای مثلا ما دیگه یوزر اینترفیس نداریم، ما برین اینترفیس داریم، چیپستی که درون جمجمه در بر روی مغز نصب میشه و دیگه شما احتیاج به تایپ کردن ندارید. وقتی چیزی رو سرچ بکنید فاصله بین شما و اون جستجو، برای مثال روشن کردن کامپیوتر یا دست بردن به موبایلتون و سرچ کردن و تایپ کردن با انگشتتون دیگه نیست. به این میگن برین اینترفیس. داره میگه که ما به چه سرعتی داریم به سینگولاریتی میرسیم، و داره این بحث رو پیش میکشه که خب داره این تفاوت بوده انسانهایی که از این تکنولوژی استفاده میکنن چه قابلیت هایی دارن. برای مثال این انسان ها هیچ وقت بازی شطرنج شکست نمیخوره، برای اینکه همیشه میتونن بهترین حرکت رو همیشه داشته باشن در برابر هر بهترین شطرنج باز دنیا. حالا بخیر چیز دیگه اگه اجازه بدید، حالا حرف از شطرنج شد و باز هوش مصنوعی، کتاب دیگه هست به اسم دیپ ثینکینگ از گری کاسپاروف. موضوع این کتاب هم باز همینه که گری کاسپاروف داره از اون زمانی صحبت میکنه که در مقابل دیپ بلو کامپیوتر IBM قرار گرفت. در بازی اول تونست دیپ بلو رو شکست بده، در بازی بعدی که 1 سال بعدش برگزار شد شکست خورد، و این به شدت روی این فرد اثر گذاشت. به این دلیل که نه اینکه از یک کامپیوتر شکست خورد، برای اینکه اولین باری بود توی زندگی شکست خورده بود توی بازی شطرنج تو اون زمان. البته خب بعدش دیگه با کسای دیگه مثل مگنوس کارلسون روبرو شد، از اونها یک شکست خورد توی بازی رسمی. البته یک تتاک خیلی معروفم داره گری کاسپاروف، اینو هم من لینکش رو پیدا می‌کنم و قرار میدم، در مورد دیپ ثینکینگ داره صحبت می‌کنه و بار دیگه قدرتی که قرار هوش مصنوعی به انسان بده. و اون هم میگه که میگه من از هوش مصنوعی نمیترسم، میگه یه جوری میگم از حکومت ها میترسم، خودش هم یک با اپوزیسیون بسیار مشهور برای ترویج دموکراسی در روسیه هست، اپوزیسیون خیلی قدرتمند بر علیه ولادیمیر پوتین هست. این فرد میگه که اعتقاد داره که قرار هوش مصنوعی به ما کمک بکنه. میگه AI artificial intelligence نیست، عدد هست، عدد اینتلیجنس. این قرار به من یک هوشمندی اضافه بکنه، قرار هوش مصنوعی به ما کمک بکنه توی علم پزشکی، توی ساخت واکسن، توی تحقیقات پزشکی. این کار داره انجام میده، همین الان داره انجام میدن برای تشخیص سرطان، جوری که پیش از این تشخیص سرطان واقعا کار ساده ای نبود و کسایی که خیلی متخصص بودن بر اساس پاسخ آزمایشایی که مدام میگرفتن یک جلس کمیسیون باید تشکیل میدادن و میگفتن که با برای مثال حدس قریب یقین این توده سرطانی هست یا نیست. اما الان هوش مصنوعی داره به کمک پزشکان میاد، در حقیقت جایگزین پزشک هیچ وقت نمیتونه بشه، چون اینکه اگه فکر بکنیم واقعا بی‌معنیه. گاری کاسپاروف این کتاب حرف از خلاقیت میزنه و میگه که خلاقیتی که انسان داره به ما رو اینجا رسونده که از سطح زمین داریم فراتر میریم، داریم به فضا سفر میکنیم، به کرات دیگه داریم فکر میکنیم و خلاقیتی که انسان داره ما رو متمایز میکنه از ماشین و کامپیوتر، چون که کامپیوتر در حقیقت قدرت بسیار زیادی توی کامپیوتر داره، توی محاسبه داره، توی پردازش داره. اما برای فهم، برای نالج، این اتفاق به این زودی ها و به این سادگی ها نمیفته و انسان همچنان میشه که دست برتر رو داره. به همین دلیل دروغ انسان بودن. یک مثال البته اون آخر کار زده صحبت میکنه، میگه که شما برای مثال با دخترتون میرید یک فروشگاه، دختر از شما میخواد که این کالا رو برداشته و میخواد اینو خریداری بکنه. بعد داره هوش مصنوعی نرم‌افزار که شما دارید به شما میگه که باجت شما اینقدر هست ماه گذشته یا سیوینگ شما اینقدر بوده و کلی عوامر دیگه و به این نتیجه میرسه هوش مصنوعی که این کالا نباید خریداری بشه، اما شما این کالا رو میخرید چون اهمیت نمیدید، شما اهمیت میدید به اون احساس. این یک وجه تمایز بسیار بزرگ انسان هست و ماشین، چون که انسان اینگونه عمل نمیکنه، اینگونه احساس و فکر نمیکنه و اینکه البته دارن سعی میکنن به گونه ای ماشین های با احساس درست بکنن. البته اون احساس یه احساس برای مثال خیلی تصنعی هست. برای مثال الان اگه که سرچ بکنید چندین شرکت هستن دارن پت درست میکنن، یعنی گربه یا سگ خانگی درست میکنن که یاد بگیرن حرکاتی رو، برای مثال نوازش بشن یا نوازش بکنن، اما همه اونا کاملا مصنوعی هست و مطمئنن جای برای مثال حیوان خانگی رو اونجوری که ما میدونیم و میشناسیم نمیگیره. البته خب تعدادی هستن که دوست دارن، علاقه مند هستن که چیز جدید رو تجربه کنن، خریداری میکنن، اما اعتقاد در اینه که اون گونه استفاده از هوش مصنوعی طولانی مدت نخواهد بود. اما کاربردهای اصلی هوش مصنوعی و صحیحش اون چیزی هست که با انسان میمونه که همون عدد ولیو هست، همون عدد اینتلیجنسی هست که توی کتاب دیگه صحبت شد.
مرسی از شما، اطلاعات خیلی عالی بود. این عدد اینتلیجنس خیلی به ذهنم نشست، جایگزین هوش من نمیخواد بشه هوش مصنوعی، ولی یه چیزی به در کنار هوش من میخواد اضافه بکنه.
سابتایتل این کتاب همینه، میگه دیپ تینکینگ، سابتایتلش اینه Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins. توصیه میکنم به دوستان خریداری کنم، قیمت خیلی پایینی هم داشت بکنم، کمتر از 20 دلار هست قیمتش، به آمازون میتونید خریداری بکنید.
آقای گاسپاروف آخرش هم میگه که این هوش مصنوعی تهدید برای ما نیست و با شوخی میگه که در بدترین حالت اینه که ما از برق میکشیمش بیرون و این تهدید اینی که همیشه ما داریم میترسیم. مثلا دیگه آقای ایلان ماسک مثلا خیلی نگران و هم میگه باید رگولیشن بذارن روی توسعه، ما از آینده‌ای که اینجوری بیند و حصر آوردیمش وسط زندگیمون و هیچ رگولیشن نداره، هیچ مرزی نداره، آینده ترسناکی جلومونه. ولی این آقای گاسپاروف جز متفکرهایی که برخلاف اونا فکر و میگه نه، هرچی بیشتر پیشرفت کنه به نفع.
عالی. کتاب بعدی هوش مصنوعی 2041 هست، میگه 10 نگاه به آینده ما، AI 2041 10 Vision of Our Future Hardcover. این کتاب هوش مصنوعی 2041 10 نگاه به آینده ما از تحریریه فاینانشال تایمز به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های فناوری انتخاب شده که آقای کایفولی رئیس سابق گوگل چین نوشته شده، جزو کتاب‌های داستان‌های تخیلی کتاب هوش مصنوعی 2041 که توی داستان‌های کوتاه تلاش می‌کنه که قلمرو ممکن پیش روی انسان رو تشریح بکنه که تو 2041 چه اتفاقایی احتمال داره که بیفته. و اینم شاید جالب باشه، باید خوندش و دیدش، نمیشه نظر داد قبل از خوندن. کتاب بعدی The Year in Tech 2021، در سال 2021 چه اتفاقاتی افتاد، Tools for Preparing Your Team for the Future، ابزارهایی که برای آماده کردن تیم خود برای آینده احتیاج داریم، از اتفاقاتی که تو 2021 افتاد از طریق وبسایت Enterprise Project معرفی شد، از طرف هاروارد بوده. اینم کتاب بسیار ارزشمندیه که باید خوندش رو روش نظر داد. یه کتاب دیگه هست به اسم وقتی منتظر ربات ها میمونیم چه انتظاری داریم؟ آینده همکاری انسان و ربات چجوری میتونه ترکیب بشن؟ What to expect when you're expecting robots? The future of human-robot collaboration. و هفتمی و آخرین کتاب My Robot Gets Me. How social design can make new productions more human. میگه که ربات هم منو میگیره. چگونه طرح‌های اجتماعی میتونه که محصولات جدید رو انسانی تر بکنه یا اخلاقی تر بکنه. این کتاب توسط کارلا دیانا میخواد که رو این زمینه فکر بکنیم که اگر که ربات‌ها دارن کارهایی انجام میدن از قبیل اینکه چراغا رو روشن خاموش میکنن یا خونمون رو دارن تمیز میکنن، چقدر به انسان داره کمک میکنه تو بهبود زندگیمون و چقدر زندگی انسان را انسانی تر میکنن. یه خبری هم داشتیم در مورد اینکه ربات‌ها در آینده چه جوری میتونن قضاوت بکنن و این خیلی مهمه که نقش قاضی را ربات یا هوش مصنوعی داره به عهده میگیره. میگن که الان تقریبا امکانش هست با تحلیل اتفاقاتی که افتاده و اینی که جنبندی بکنه و قوانین رو چک بکنه و اینی که حدس بزنه که این متهم داره دروغ میگه یا اینکه نه راست میگه. ولی آیا اصلا باید استفادهش بکنیم؟ بهش میتونیم اطمینان بکنیم به این هوش مصنوعی قاضی یا اینکه مشابه سیستم‌های هوش مصنوعی دیگه فقط یک کمک کننده است، یک کارشناس فنی در کنار قاضی؟ در این مورد هم اگر نظری دارید.
آقا چیز خیلی ترسناکیه. به نظر اون آپشن دومش خیلی منطقی تر. یه سری چیزا هستن که شما چه بخواین چه نخواین اون بود انسانی اون لازم داره. حالا انسان خودش پر خطاست، ولی یه سری از این وضعات خیلی جالب و توی آمریکا جایی دیدین. سایکیش هست یه آقای توی رود آیلند دیگه رسیده کارش به این که میاد توی در واقع ترافیک کورت هست و این خیلی ها رو میره مثلا خیلی امپاتیک برخورد میکنه، میگه مثلا فلانی مثلا بچهش داره بالبال میزنه میبردش بیمارستان، حالا یه اسپید تیکتی بوده میگه من اینو ویوش میکنم، این منم بودم جایی همچی کار اسپید آف میرفت کسی که آسیب نزدم. این چیز هست، اینا نمیدونم این چیز رو آیا at some point روبات ها میتونن داشتن امپاتی یا چیزایی این مدلی دارن یا نه در آینده، ولی قطعا اون بود انسانی تو اون بحث قضاوت خیلی خیلی میتونه پررنگ باشه، مثلا تو کیسای خیلی حساس. در نتیجه نظر اون بخش کمک کننده خیلی کارشناسیش که شما گفتین خیلی منطقی تر نظر.
یکی از بخشایی که قبلا بهش فکر کرده بودم اینه که ربات‌ها بتونن قوانین آینده را پیش بینی بکنن، چون قانون شاید به این سمت پیش بره که حتی ایندیویدوال بشه، برای هر شخصی قانون خاص خودشو بذارن نسبت به خصوصیاتی که داره و در شهری که داره زندگی میکنه. ممکنه که قانون همه قانون سراسری نباشه و این به عدالت نزدیک‌تر باشه، ولی تو حوزه قضاوت خیلی چیز سختیه نسبت به لوگ اون ترکی که یوزر داشته افراد پیشین، چون میدونید که یکی از احکام قاضی این میتونه باشه که استناد بکنه که یه قاضی دیگه ای در این شرایط اینجوری قضاوت کرده، اینجوری رأی داده، بنابراین این خودش میشه یک مستند حکمدهی. سیستم هوش مصنوعی میتونن که تمام حکمایی که صادر شده را چک بکنن، شرایط مختلفش را بسنجن و خیلی سریعتر اصطلاحا به قاضی اصلی کمک بکنن که همچین اتفاقی قبلا افتاده و همچین رأی داده شده.
البته در این زمینه بگم که این قانون هست در حقیقت، اگه شما کامان لو بهش گفته میشه، در مثال تو امریکا دادگاه ها یا وکیل مدافع اگه موفق بشه کیسی رو پیدا بکنه، کیس مشابهی رو که پیش از این قاضی رأی به خصوص داده، بر همون استناد میکنه و از قاضی اون دادگاه میخواد که همو رأی بده، چون قبلا این رأی داده شده. حالا وقتی که حرف از نرم افزار یا هوش مصنوعی میزنیم اینه که خب توی دیتابیسش کیسه بسیار زیاد داره و میتونه پیدا بکنه، اما خب توی این قضیه هوش مصنوعی میشه گفت که بسیار کاربردی هست برای اثبات بیگناهی انسان، چون که توی پس کشورها در ابتدا فرض بر بیگناهی هست مگر اینکه ثابت بتونه بشه که مجرم هست، و این هوش مصنوعی بر اساس داده هایی که به دست بیاره در تلاش برای رفع اتهام از یک فرد هست، از یک متهم هست. باز بر همون اساسی که گفته میشه اصل و بی‌گناهی هست.
حالا یه نکته من جا اضافه کنم، افرادی که وکیل مدافعن توی کانادا مخصوصاً سعی میکنن که به دادستان فقط شک وارد کنن، چون کسایی که دارن قضاوت میکنن و هیئت جوری یا خود قاضی میگن اگر که 99.99% مطمئن باشید که این شخص گناهکاره، ولی 0.01% احتمال بدید که این گناهکار نیست، اون 0.01% رأیتون رو باطل میکنه. شاید هوش مصنوعی در آینده هم بتونه که تشکیک وارد کنه و برای بیگناهی افراد بتونه که مدارک مختلفی بیاره.
اگه اجازه بدید من فقط یک خبر کوتاه رو بگم که باز زمین هوش مصنوعی و به گونه وارد شدن هوش مصنوعی به حیطه انسان هست. نرزار هوش مصنوعی رو در حال کار کردن هستن که اوپن سورس هست به اسم Eleuther AI. من لینکش حالا لینک کتابش رو شیر میکنم و کارش اینه که در مقاله می‌نویسه و نه متن معمولی انگلیسی، مقاله علمی می‌نویسه و این خب خیلی میشه گفت که سنگ بزرگی هست، یک ادعای خیلی بزرگ هست که هوش مصنوعی بتونه بر پایه دیتا و اطلاعات و یک موضوع مشخص بتونه که جستجو بکنه، دیتا رو جمع‌آوری بکنه، اونا رو آنالایز بکنه و یک مقاله جدید رو یک زمینه بنویسه و میشه گفت که یکی از به نظر من کاربردترین و بهترین کاربردهای هوش مصنوعی هست. به خاطر پیشبرد علم و دانش، پیش از اون هوش مصنوعی هایی بودن که میتونستن متن‌های با موضوع عادی یا جنریک رو تونن بنویسن، در مثال برای گویندگان خبر به گونه ای که جذاب باشه، متفاوت باشه. به اصطلاح بهشون GPT گفته میشه. GPT به معنی Generative Pre-trained Transformer هست، یعنی هر هوش مصنوعی که بتونه یک محصولی که محصول مانند انسان به وجود بیاره، برای مثال تکست یا یک مقاله یک نمونهش هست. اینو من شیر میکنم. این زمینه هم استفاده از هوش مصنوعی توی تولید علم و پیشبرد علم یکی از کاربردهای خوب هوش مصنوعی در آینده خواهد.
چیزی که من هیچ وقت نتونستم بفهمم اینه که حالا مثالی که آقا مهدی گفت خوب خیلی مثال جالبیه، ولی به نظرم میاد خیلی چیز خیلی محدودیه. یعنی بعد شما یه سری الگوریتم ها و یه سری مثلا یه جور کریتیکال تینکینگ یا یه جور سیستماتیک اپروچ به حل مسئله رو بهش براش تعریف کنی که اون بیاد با توجه به قدرتش به دسترسی به اطلاعات زیاد و آنالیز کردن زیاد بده توش اوتپوتی در بیاره و یه خروجی مناسبی بده و معقول. ولی چیزی که هست اینه که چقدر اصلا شدنیه اون ذهنی که بتونه خلاق باشه، یعنی ذهن شبیه ذهن انسان، این چیزی که بتونه قدرت درک، تحلیل و اضافه کردن به مطلب، حالا انریچ کردن یه مطلب داشته باشه، آیا اصلا شدنی هست به نظرتون؟ یا اصلا کارهایی که انجام شده حتی نزدیک شده به این قضیه نه واقعا انجام شده و دیتا های خیلی عجیب غریب ازش اومده بیرون؟ من خیلی اطلاعی ندارم توی دنیا، ولی خیلی برام جالبه این قضیه.
جواب شما اینه که بله نزدیک شدن. تا شاید 5 سال پیش جواب این بودش که خلاقیت منحصر به انسانه، نه ما هرچی هست اینا دارن کپی میکنن، نه اینا یه کاری یاد گرفتن فقط تش اینه که کپی انجام میشه. ولی با پیشرفت‌های جدید و مخصوصا مبحث دیپ لرنینگ جواب اینه که بله الان وارد فاز خلاقیت هم شدن. الان هم نرم افزارهایی داریم، چند تا قطعه بتوون میدیم، میدونیم که سمفونی نمره چند بتوون ناتمام دادنش به AI و AI براشون به بهترین نحو سمفونی رو تمام کرد و ارکستر اجراش کرد. خیلی اصلا هیچ کس متوجه ترانزیشن نشد که تا اینجاشو بتوون نشد، از اینجا به بعدش رو یه کامپیوتر نوشته. نقاشی هایی که حدود 6 سال پیش بود که گوگل چند تا عکس رو میداد به ماشین و میگفتن گوگل دریم، تو سرچ کنین حتما میاد نقاشی های گوگل دریم فوتوز که از ترکیب چند تا نقاشی عکس‌های جدیدی خلق می‌کرد و همه متحیر بودن. تازه این حرف 6 سال پیشه. هر روز به روز پیشرفتشون بیشتر شد. الان چیزایی که داریم ما رو ترسونده، که ما برنامه‌نویسا رو ترسونده، تولی جدیدی هست به اسم کوپایلت که گیت‌هاب الان داره توسعه میده. شما فقط صورت مسئله رو میگی، فقط صورت مسئله رو با هر زبانی که دلت میخواد، یعنی به صورت خودمونی میگی یه خرگوش دارم میخواد بپره از اینجا به اونجا، یه برنامه بنویس که این به بهترین نحو بره هویج رو بخوره. این میفهمه که این یه درخت دودوییه، باید سرچش بکنه، یه برنامه براتون برنامه نویسی داره میکنه، ماشین داره با یه خط توضیح من مسئله من. پس ما حتی پیشبینیمون این بود که آینده شاید به این سمت بره که شغل برنامه‌نویسی بره به این سمت که فقط بشه تحلیل و خرد کردن صورت مسئله و دیگه بقیه‌اشو ماشین به بهترین الگوریتم برامون کد می‌نویسه. کدی هم که می‌نویسه تازه کد جنریتی نیستش که قبلا کدی که جنریت می‌شد ناخوانا بود، یه چیز بدی بود با متغیرهای خیلی، ولی نه کداش خیلی خواناست، دوران به زبان انسان خیلی هم نزدیکه و اینه ترسناکیش. ولی نکته‌ش چیه؟ ما انسان‌ها هنوز ادعایی که داریم اینه ما چند بعدی هستیم. اگه من یه مقداری ساز بلدم بزنم، الان فن بیان دارم، حرف بلدم بزنم، یه زبان دومی دارم یاد می‌گیرم، میرم ورزشی بلدم بکنم، پس من یه آدم انسان چند تا کار رو میتونه بکنه. ماشین یک نرم افزار در یک زمینه خیلی اکسپرت میشه. حالا این فعلا تنها مزیتی که انسان داره نسبت به چیز اینه. بگرنه جواب شما که گفتین آیا نوآوری یه چیز مصنوعیه، نه واقعا داره به سمت نوآوری هم.
ممنون، ولی خب خیلی ترسناک حقیقتش. من از در واقع هر چی خیلی خوشحالم خاطر پیشرفت تکنولوژی، چون کار زندگی منو به شخصا خیلی راحت‌تر می‌کنه، ولی همیشه این ترس رو هم دارم، چون باور کنید وقتایی که به گوشی موبایلم میبینم یه تبلیغی میاد برام که من به هیچ بنی بشر اجازه ندادم که صدای منو ضبط کنه یا حداقل آگاهانه، میبینم یه سری که اصلا تکشم نمیکنم روی مثلا صفحه گوشیم کنار به عنوان اد اومده بالا و چیز هست، همیشه واقعا میترسم مثلا کجا میریم چی کار میکنیم، واقعا چرا اینطوری داره میشه، ولی خب جلوش هم نمیشه گرفت. خیلی ممنون شما. البته
درستش گرفت با قانون با رگولیشن ها. برای مثال واقعا برخی از اطلاعات کاربران بدون اینکه اونها در جریان باشن استفاده کردن ازش، این کار کاملا غیر اخلاقیه. این تعریف شد، یعنی میشه گفت اینا حالا اینا بستش داد و موظف کرد هر شغلی که کمتر از 5 سال دیگه بسیاری از لوازم خانگی ما هوشمند خواهند بود و بر اساس شرایط خونه عمل میکنه. مثلا شما هیتر دارید، وقتی که دمای هوا از یک میزانی دمای اتاق کمتر بشه روشن میشه، برای مثلا سیستم خنک کننده دارید به همین ترتیب اون کار قرار انجام بده، اسموک دیتکتور به همچنین اگه اون داره حریق بشه خود اون سیستم تماس به طور مستقیم تماس بگیره و اعلام حریق و قراره که خونه‌های هوشمند به ما یک رفاه بیشتر بدن، نه اینکه ما رو محدودتر بکنن و ما رو از آینده بترسونن. و مثل همیشه زمانی که یک تکنولوژی به وجود میاد تا زمانی که حالا دولت‌ها درکش بکنن، نهادهای که قانون وضع میکنن اون رو واقعا درک بکنن، بفهمن که چه خبره و بعد شروع کنن قوانینی رو وضع بکنن و این قوانین باید جوری فلکسیبل باشه که جلوی پیشرفت رو نگیره. یعنی شما نمیتونید بگید که ممنوعه، شما هیچ وقت نمیتونید چیز رو ممنوع بکنید. میگه که توسعه هوش مصنوعی برای ماشین خودران ممنوع هست، تو این کشور ممنوع هست، یک کشور دیگه کار انجام میده، در بدترین حالت همه این کار رو انجام میدن. مخدوشه که قوانین رو وضع بکنن که جلوی اون سوء استفاده ها رو بگیره. و ما فکر کنم الان دیگه به اینجا رسیدیم که اتحادیه اروپا این کار رو شروع کرده و فکر میکنم بعد از اون امریکای شمالی و بعد بقیه دنیا یه فالو خواهند کرد. این نگرانی ها حقیقیه، نگرانی من هم هست. برای مثلا من یه بار به خانه نشسته بودم از فیلم صحبت بیرونم بودیم، من یادم چه فیلم مورد علاقه هم هست، بعد برگشتم خونه اپ نتفلیکس که باز کردم اون فیلم جزو ریکامندر بود، به من بود. خب این خب خیلی غیر اخلاقیه، چون که ما اصلا گوشی رو باز نکردیم، اپلیکیشن نتفلیکس رو گوشی من بود، من دیگه پاکش کردم، همون جوری که فیسبوک رو پاک کردم کلا دیاکتیو کردم، چون که تا زمانی که اون رگولیشن وجود نداشته باشه من راحت نیستم. حالا آقای زاکربرگ بیاد و برای مثال متاورس درست بکنه، تا زمانی که اون نگرانی ها برای حریم خصوصی کاربران و امنیت کاربران و انسان ها و یوزر ها واقعا تضمین نشه، هر چقدر اون تکنولوژی کول باشه من حداقل من به سمتش نمیرم.
خیلی حرف درستی هست، ولی مهمه اینه که یه سری اطلاعات اساسی شما هیچ وقت تغییر نمی کنه. مثال میگم، سوشال سیکیوریتی نمبر یک آدمی که تو آمریکاست، چهره یه آدم، تون صدای یه آدم، فینگرپرینت یه آدم، این که قرار نیست تغییر کنه. اینا رو اوردی گرفتن خیلی از این اپلیکیشن ها، حالا به قول شما چه با اجازه چه بدون اجازه. حداقل واسه کسایی که جدیدن به دنیا میان این ممکنه یه مزیت بشه، واسه اونایی که قبلا استفاده کردن نمیدونم آیا چه تضمینی میتونم بدم، چون میدونم چندین بار کشون درشون دادگاه این سناتورها گفتن آقا چه کاری دارید میکنید و بیمه من نشون بده که
نمیتونم استفاده کنم. یعنی در حقیقت استفاده از اون اون که جوری هم نیست که شما بتونید مخفیش بکنید، چون یه شرکت دارید که افرادی رو استخدام کرد که برای شما کار انجام بدن، شما دیگه رو نمیتونید مخفی کنید. وقتی هم که اگه که اون مجازات بیش از اندازه حد خاصی باشه، دیگه شرکت‌ها به سمتش نمیرن. یک مثالی که من اینجا میتونم بزنم کاری بود که نه یک شرکت، شرکت‌های زیادی شروع کردن و عکس‌های پابلیک کاربران رو برای مثلا توی محیط اینستاگرام اینو اسکرپ می‌کردن، می‌گرفتن و خب این عکس‌ها تگ داره، تگ لوکیشن داره و حتی کجا هستن، اگه منظره بیرون کنار بندر کنار یک فروشگاه اون فرد گرفت و این لوکیشن رو فرد تقریبا میشه اینو مشخص هست کجا هست و بر اساس چهره پوست این افراد الگوریتم داشتن کار میکردن که بیماری‌های پوستی، احتمالاً بیماری پوستی که این فرد داره به دلیل حالا آفتاب، به دلیل خشکی یا هر چیز دیگری پیدا میکرد و بعد به طور هوشمند این اطلاعات رو میفروخت به شرکت‌هایی که کرم بود میفروشن، لوازم آرایشی میفروشن، کرم ضد آفتاب میفروشن و این دقیقاً استفاده از اون اطلاعات هست، اطلاعات کاربر برای لذت خودش، برای اینترتینمنت، برای اینکه با دوستاش ارتباط باشه قرار داده، نه به این هدف، اما این شرکت‌ها اینو گرفتن بدون اجازه روش آنالیز انجام دادن و به اون کاربر دارن به طور خاص اون محصول نشون میدن و این فرد بیماری داشته باشه که بیماری پوستی داشته باشه یا بیماری دیگری، بسیار احساس اینسکیوریتی میکنه که یک تبلیغش نمایش داده بشه، میگه اینو بیا اینو بخر و اساسش میپرسه که من کجا اشتباه کردم. میدونید در صورتی که ممکن این فرد هیچ کجا سرچ نکرده باشه، حتی گوگل نکرده باشه این بیماری رو و این خب خیلی غیر اخلاقیه و غیر قانونی باید باشه. همونطور گفتم یه خورده اصلا دولت ها کنتر هستن این از مردم، از کسایی که صاحب خلاقیت هستن و به نظرم باید اینجا برسه که آره اینجا برسه که
آخه بعضی وقتا خود همین دولت ها از این قضیه سوء استفاده میکنن. من یادم یه زمانی شاید اشتباه میکنم گوگل میگفتش که آقا دیتاتون رو پاک کنید، من نمیتونم گارانتی کنم که اگه از من مثلا NSA هست کجا هست چیزا خاص، من نمیتونم بگم، من نمیتونم اطلاعاتشون بدم، یا میگیرن میبرن انگار نه انگار ترم پرایویسی این وجه داره. دوجه گاورمنت ها آره، مخصوصا دولت هایی که این مقداری زورشون بیشتره، در زور گوییشون بیشتره، آیا این به نظر این قانون در آینده برای اون هم شمول حالون هم خواهد شد یا نه فقط صرفا کمپانی ها از این بود خیلی بیزینس؟
خب توی کشورهایی که قوه مقننه و مجریه از هم جدا هستن، دولت و قوه قضاییه جورسدیکشن جدا هستن، حتما یعنی در حقیقت مردم میتونن از دولت شکایت بکنن و یه قاضی در مقابل دولت رأی میده. اما خب جایی که همه اینها یک پارچه زیر سلطه یا یک زیر تحت تاثیر یک سیستم باشن، اونجا درست. دیگه هیچ کار نمیشه که شما از کی میخواید به کی شکایت.
درست. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.
خیلی عالی. دیدم که آقای رضا اصلانزاده، شما مگر که نظری دارید؟
راستش رو بخواید من مخالف این نظرم. شما هر وقت دارید از یه سرویسی مجانی و رایگان استفاده کنید، حتما باید مطمئن باشید که بیزنس پلن پشتش هست، مخصوصا سرویس هایی که انقدر عامل و یک باشه، یک کد ناقص تو تست نشده، یک کد دانشجویی تو اینترنت نیستن، حتی اونهایی هم که کد داشت یه بیزنس پلنی کنید. شما چه بخواید چه نخواید این دیتا قابل مورد استفاده قرار خواهد. تا وقتی این تمپتیشن برای استفاده دیتا وجود داره و تا وقتی میشه از این دیتا استفاده کرد، من تقریبا من بعضی وقت وسواس دارم این اگریمنت های نرم افزارا رو میخونم. تقریبا اغلبشون اجازه قانونی ها دارن از شما میگیرن و شما دارید بهشون اجازه میدید که از دیتا شما استفاده. صرف داشتن موبایل سامسونگ یعنی که شما تقریبا هر کاری که میکنید قابل تو این ابزار بعضی وقت میگردم میبینم که چیزی نیست که استفاده کنم. بعیدم میدونم که یه زمانی برسته که ما بتونیم با قانون جلوی اینو بگیریم. تکنولوژی واقعا من فکر میکنم که از قانون رو تخت و حتی اگر قانون رسمی این کنترل رو بتونه ایجاد بکنه، با در اختیار داشتن این ابزارات شما به نه هکرها، به هر کسی که داره به این ابزار میتونه دست داشته این دسترسی رو میده. برای من فقط برای من نوعی که دوست ندارم خیلی از این اطلاعات داشته باشم، برای منم به نظر من غیر اخلاقی میاد، غیر اخلاقی اما قابل پذیرش. دو تا غیر اخلاقی از فیر به نظرم هست، از موضوعات مختلف نگاه کنید فیر به نظرم هست، چون من دارم از مجانی استفاده میکنم، اونم داره دنبال بیزنس بلن. فر هست. اخلاقی هست؟ نه، برای اینکه شفاف نیست. باید همه چی به من واضح و روشن گفته بشه که اطلاعات من برای چی گرفته میشه و کجا درسته. پس به نظر من اخلاقی منطقی و قابل پذیرش هست. بله منطقی و قابل پذیرش هست. این دیتا میشه باهاش کارهای اعجاب انگیزی انجام داد که وقتی کنار هم قرار میگیره من جلوی خلاقیت اون آدمایی که این کارو میکنن و جلوی سوء استفاده اون آدمایی که میتونن از اون پول در بیارن نمیتونم. کاری که تنها محافظتی که واقعیت در مقابل این الگوریتم میشه کرد بازم توسط خودش. اگر نگاه کنید برای اینکه جلوی این الگوریتم رو بگیرم با الگوریتم ماشین لرنینگ هست که چگونه خطای ماشین لرنینگ بده. چجوری یه الگوریتم ماشین لرنینگی داشته باشه با کمترین تغییر در یک بیشترین تمایز رو در خروجی الگوریتم ماشین لرنینگ. یعنی بازم برای فرار از این ابزار باید محافظت.
خیلی عالی بود. چون تو بحث سکیوریتی هم ما از AI خیلی استفاده میکنیم، حفاظت از داده های مشتری هم میتونه که از AI استفاده بکنه و از همین ابزار برای اینکه کسی اگر که مطلبی خوشایندش نیست، مثلا مثل اسنیف کردن یا دزدان گوش دادن یک گوشی خوشایند شخص نیست، پریویسی چرا زیر سوال میبره. برای دوست منم داشتیم با هم راه میرفتیم، پیش اومد در مورد یه ماشین BMW گفت عجب ماشین BMWیه، این خیلی جدیده. بعد چند دقیقه بعدش که ادامه داشتیم مسیرات، فیسبوکشو باز کردید، تبلیغ ماشین BMW واسش اومده بود. میگفت اصلا سرچ نکردم ماشین BMW، اصلا تو مودش نیستم، فقط همین چند دقیقه پیش با هم داشتیم میرفتیم در مورد ماشین BMW گفتم چقدر قشنگه مدلیه.
ببخشید من در اون صحبت آقا رضا بابت پای بخشی شد به نظرم قابل درکه، ولی مثلا اون بحث اکانت نتفلیکس، این اکانتی که شما روش در واقع دارید سرویس رایگان که نیست، شما دارید براش هزینه میدید ماهانه یا به هر طرف، اینو که دیگه اجازه نداره اطلاعاتو به این راحتی از شما بگیره، شما پول نمیدی که هم اطلاعات در همین سرویسی بگیر. اینا یه مقداری کانتروورشاله، ولی تا یه حدی شد. یعنی یا شما باید برید آف د گرید زندگی کنی فکر میکنم تو این دوره زمانه، یا اینکه یه سری چیزا رو شرط بشه با قانون تا حد جلوش گرفت به نظرم. ولی خب بقول شما و آقا مهدی درست میگن، این همیشه تکنولوژی یه قدم جلوتره، حالا چه تو بعد مثبتش چه تو بعد من. بازم خیلی ممنون از پاسخ.
من تالیه هستم و دیگر دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن محمد، مهدی، شریف، مجید، رضا، محمد امین و سعید بودن. تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینید و بشنوید.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.